سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. امروز همراه شما هستیم و خیلی خوشحالیم که هر پنج شنبه به جمع شما میاییم و میهمان جمع صمیمی شما مخاطبان هستیم، شما که از علاقه‌مندان به محیط زیست و حیات وحش ایران هستید، شما که قلبتون برای کره زمین میتپه. سلام ویژه‌ای هم دارم به همه دوستان و عزیزانی که به حیوانات، اون هم به حیوانات شهری، بیش از دیگران اهمیت میدن. اما فراموش نکنیم که این اهمیت ما در چه شرایطی میتونه باشه و این مهر و عطوفت ما چقدر میتونه به بقای اونها و به بقای محیط زیست کمک کنه. با ما در برنامه امروز بمانید، چرا که گفتنی‌های بیشمار داریم با حضور میهمانانی که به صورت تلفنی و حضوری ما رو همراهی خواهند کرد. همین ابتدای برنامه سلام میکنم خدمت فعال و کارشناس محیط زیست، جناب آقای محمد علی یکتانیک، که در استودیوی برنامه حاضر هستند. آقای یکتانیک سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه، شنوندگان طبیعت دوست برنامه. خیلی ممنونم از نگاهی که به محیط زیست دارید، به طبیعت ایران دارید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم، ما هم خیلی متشکریم که قبول دعوت کردید و وقت گذاشتید و امروز به جمعمون پیوستید. آقای یکتانیک، دو تن از اساتید هم به جمع ما خواهند پیوست. ابتدا مقدمه شما رو بشنویم و انشالله به صورت تلفنی ارتباطمون رو برقرار کنیم. موضوعی که امروز بهش میپردازیم یک موضوعی هستش که شاید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی همه ما تأثیر گذاره. از وقتی شهرنشین شدیم، از وقتی که کلان شهرها به وجود اومدن و این توسعه شهرها باعث شد که حاشیه نشینی هم جزئی از، نمیتونم بگم قواعد، شاید بگم بخشی از زندگی ما در شهرها شده، توجه به حیوانات خانگی، اهلی و حتی غیر اهلی هم به زندگی ما اومده و بخشی از حیاتمون شده. مقدمه شما رو در این باره بشنویم و بعد پرسش ها رو مطرح کنیم.
خواهش میکنم. من به عنوان کسی که حالا دانش آموخته رشته محیط زیسته، ولی پیش از این که من وارد دانشگاه بشم و رشته محیط زیست رو به صورت آکادمیک و کلاسیک بخونم، همیشه به طبیعت و به حیوانات و به جانداران و به گیاهان علاقه‌مند بودم و میخوام این دید رو ما داشته باشیم که اگر ما داریم راجع به جانوران اهلی رها شده و بی صاحب صحبت میکنیم، اصلا ملاک بر این نیست که ما این جانوران رو دوست نداریم یا به شکل موجودات مزاحم و آفت بهشون نگاه میکنیم. این دید رو نداشته باشیم، به دید واقع بینانه داشته باشیم که در واقع احقاق حقوق طبیعی حیات همه جانداران رو در بر میگیره، نه فقط تعداد خاصیشون.
خیلی متشکرم به خاطر این مقدمه به قول برخی مبسوطتون. یه بخشی رو آقای یکتانی که آماده شنیدن داریم که صحبت‌های یک فعال محیط زیسته، با اینکه از سنین نوجوانی فکر می‌کنیم که شاید خب خیلی زوده که ما از الان اظهار نظر کنیم، اما من خودم وقتی برای اولین بار حرفاش رو شنیدم دیدم که چقدر عالی و چقدر روشن داره حرف می‌زنه. این رو بشنویم با هم، برگردیم به استدیو بیشتر صحبت کنیم و میهمانان رو هم دعوت کنیم. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علیرضا کاووسی‌نیا 13 ساله فعال محیط زیست هستم و میخوام در مورد معضل سگ‌های بلا صاحب صحبت کنم. سگ‌های بلا صاحب معضلی خطرناک در حیات وحش ایران شدن و کمر به قتل حیات وحش ایران بستن، چون که سگ‌های بلا صاحب در ابتدا توسط چوپانان و کشاورزان راه‌سازی شدن و این اتفاق میتونه به دلیل‌های مانند نارضایتی از اون سگ، دل رحمی و یا کم کردن خرج و مخارج اون دامدار باشه. سگ‌ها زمانی که راه‌سازی میشن باید غذا پیدا کنن برای ادامه دادن زندگیشون، و برای پیدا کردن غذا خوب داندار و صاحبی ندارن، پس به این نتیجه میرسن به سایت های زباله و سطل های زباله برن و با خوردن غذا به طور غریزی فحل و آماده جفتگیری و زادآوری میشن. و مشکل اینجاست که بین 10 تا 12 توله به دنیا میارن و این تولید مثل کنترل ناپذیره و ما در پارک های ویدیوهایی دیدیم که در پارک های خیلی زیادی مانند خورجین، بم، تندوره، توران شاهد حمله سگ ها و گیاهخواران وحشی اون منطقه شدیم و حتی گزارش شده به پرنگ ها و یوز پرنگ ها حمله کرده و با یک تیر سگ ها دو نشان می زنن. هم تومه گوشخارا رو کم می کنن، هم خود گوشخارا رو. موزل دیگه هم که دارن اونها با گرگ‌های خاکستری ایرانی آماده جفت‌گیری میشن و به موجودی رو به وجود میارن به نام گرگاس یا گرگی، که این اتفاق باعث میشه خلوص ژنتیکی گرگ از بین بره و گام‌های منقرض شدن گرگ رو فراهم کنه و این جانور هیربودی و ژن ناخالص داره. سگ‌ها بیماری‌های عصبی انگلی فراوانی دارن که از اونها میشه به هاری و کرم‌های نواری آبکیسه‌ای اشاره کرد. این حیوان حتی به انسان هم حمله می‌کنه و در تمام مناطق دنیا این اتفاق رخ داده که این سگ‌ها حتی به انسان‌ها، حتی به حیوانات، حتی به کودکان در تمام کشورها حمله کرده و کشورها هم بعضی وقتا مثل روسیه دستور دارندن که سگ‌های بلا صاحب رو حذف کنن به طور مستقیم، و کشورهای ترکیه، هند و ایران سرنشین داشتن سگ‌های ولگرد هستن و این اتفاق باعث شده که خیلی از گونه‌های ما در خطر انقراض یا حتی از بین برن. این اتفاق خوشایند نیست و ما گونه‌های کلیدی رو به خاطر فقط چند تا سگ‌های بلا صاحب از دست میدیم. ما خب در ایران گونه‌های خیلی زیادی داریم که جمعیت شکننده‌ای دارن، مثل هوبره‌ها، میشمرغ‌ها، یوزپلنگ‌ها، پلنگ‌ها، قره‌خروس یا سیاه‌خروس‌های اردبیلی، گربه‌های شنی، گربه‌های پالاس، گربه‌های وحشی، گربه‌های جنگلی، انواع روباهای کشور ما، روباه ترکمنی، روباه شنی، روباه معمولی یا سرخ ایرانی، روباه صحرایی، و این اتفاق باعث میشه که اونا از بین برن. سگ‌ها هم شاید بپرسین بگین که خب سگ‌ها چطوری میتونن این سیل زیادی از حیوانات رو از بین ببرن؟ این سگ‌ها با جمعیت 3 میلیونی خودشون این جانوران رو از بین میبرن و بعضی مواقع این سگ‌ها که میفهمن و میدونن که در پارک ملی و یا منطقه حفاظت شده با کمک محیط‌بان‌های زحمتکش اون حیوانات گیاهخوار مانند قوچ و میش‌ها، کلبزها، آهورها، جبیرها و حالا بقیه جوندگان و خلاصه گیاهخواران و طعمه‌های سگ‌ها اونجا حضور دارن و از اونها حفاظت شده، سگ‌ها در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده میمونن و به اون حیوانات گیاهخوار حمله میکنن. این اتفاق باعث میشه که حتی گونه‌های وحشی ما هم از بین بره. بعضی وقتا هم حتی به گونه‌های گوشتخوار ما مثل پلنگ‌ها، یوزپلنگ‌ها، گربه‌های شنی، گربه‌های پالاس حمله میکنن. تقریبا میشه گفت یکی از عاملین این که یوزپلنگ آسیایی ایرانی ما در ایران دیگه نه تنها در ایران، در کل دنیا داره منقرض میشه همین سگ‌های بلا صاحب و ولگرد هستن و این سگ‌ها هرچه سریع‌تر باید این از این طبیعت حذف بشن و یا راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داره که در ادامه توضیحشون میدم. معضل دیگه این سگ‌ها اینه که این حیوانات و این سگ‌ها دارکوب‌های سبز و دارکوب‌های باقی رو از بین می‌برن. این اتفاق باعث میشه که لاروهای سوسک‌های چوبخار رشد کنن و به سوسک‌های بالغ تبدیل بشن و اون سوسک‌ها بیان درختان بلوط ارزشمند ما رو چی از بین ببرن و درختای بلوط هم از بین ببرن، دیگه تقریبا جنگل زاگروسی دیگه نیست. امروزه همین اتفاق باعث شده که 30% جنگل‌های زاگروس ما به خاطر همین اتفاق از بین بره.
من خیلی متشکرم از توضیحات بسیار کامل این نوجوان عزیز هموطنم و چقدر خوشحالم و خرسندم آقای یکتانی که ما ای کاش زودتر میتونستیم روی بچه هامون سرمایه گذاری کنیم، چون این نوجوان الان نماینده ی قشر نوجوانای ما هست و به راحتی میتونه این اطلاعات رو در اختیار همکلاسیاش، گروه همسالانش بگذاره و وقتی آموزش و سطح آموزش شما ارتقا پیدا میکنه قطعا ما دیگه کمتر شاهد اشتباهاتی هستیم که در بزرگسالی انجام میدیم. میخواید صحبتی در این باره داشته باشید؟ دو تا دیگر از میهمانان هم روی خط هستن.
فقط اینو میخواستم بگم که برای ماها شاید سالها طول کشید تا بریم دانشگاه و این اطلاعات رو درک بکنیم. بله. و بفهمیم و نسل جدید مثل تاریخ شفاهی از گذشته و حال و حتی پیشبینی هایی از آینده رو میتونه انقدر عالی، انقدر دقیق
مسلط
انگار بگه.
درکش کرده
و واقعا امیدوارم که این نسل که انقدر شایسته است بتونیم ما طبیعتی رو براشون حفظ بکنیم که اینها در آینده پاس داشت بدن از این طبیعت،
انشاءالله به کمک خودشون. و البته این توضیح رو هم بگم که خیلی توضیحات این دوست نوجوان ما زیاد بود و بیش از این بود، اما خب حالا بضاعت زمانی برنامه به قدری نبود که بتونیم همش رو پخش کنیم، اما همین مقدار و به همین بسنده میکنیم و امیدوار هستم خانواده ها با شنیدن این بخش از برنامه زمین 360 درجه مشتاق بشن برای اینکه به فرزندانشون آموزش محیط زیست بدن و هر چیزی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست ما مربوط میشه. من سلام میکنم خدمت میهمانان عزیزمون، جناب آقای دکتر مصطفی نادری، پژوهشگر و فعال محیط زیست، مدرس دانشگاه. آقای دکتر نادری خیلی خوش آمدید.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و
درود بر شما،
آرزوی قبولی عبادت و ثوابتون رو دارم.
زنده باشید. دیگر میهمان عزیزمون عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سرکار خانم دکتر راضیه رحیمی، به شما هم سلام میکنم. ببخشید منتظرتون گذاشتم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
من از هر دو میهمان عزیزمون خواهش میکنم که صدا رو از روی حالت بلندگو بردارید و از گوشی دهنی تلفنتون استفاده کنید که صدا این شکلی پخش نشه. من متشکرم. خب آقای دکتر نادری، همراه با جناب آقای محمد علی یکتانی که از کارشناسان و فعالان محیط زیست در استودیوی برنامه قدری با هم صحبت کردیم، موضوع برنامه رو حتما همکارانم در اختیارتون گذاشتم و در جریان هستید که همچنین خانم دکتر رحیمی جان، درباره سگ‌های بلاصاحب و به عبارتی سگ‌های ولگردی در برنامه امروز صحبت می‌کنیم که رها شده هستند و چقدر میتونن آسیب‌زا باشند برای محیط زیست، برای حیات وحش و برای هر چیزی که در این چرخه میتونه یاریگر ما باشه برای اینکه کره زمین سلامتش رو حفظ کنه. مقدمه شما رو می‌شنویم.
سلامت باشید. بله، متأسفانه امروز مسئله سگ‌های ولگرد در واقع به حدی از بحران و انفجار رسیده که ما از مرز 2 میلیون هم تعداد اینها گذشته و با کمال تأسف بگیم که ما کشورمون بعد از چین 1.4 میلیاردی و هند 1.3 میلیاردی با 80 میلیون جمعیت رتبه سوم الان بیماری هاری در جهان هستش. و این امر نشون میده که ما بالاخره این قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. من به ذرس قاطع خدمتون عرض میکنم که یک شبکه‌ای پشت این مسئله هستن، یک شبکه‌ای که هم سرشاخه‌هاش در خارج از کشور هستن و هم در داخل کشور.
عجب.
الان شما شبکه های محافظ جمهوری اسلامی مثل بی بی سی، من و تو، ایران اینترنشنال و مثلا غیره رو ملاحظه بفرمایید، امکان نداره روزی برنامه ای از مسئله مثلا توجه به سگ‌ها و اینها نداشته باشن، یا فیلم‌هایی که مردم مثلا غذارسانی سگ‌ها برای اینها می‌فرستن و پخش می‌کنن.
بله متأسفانه.
در صورتی که شما تو خود کشور انگلیس برید ببینید چه قوانین سختگیرانه‌ای رو برای غذادهی به حیوانات، حالا همه نوع حیوانات و مثلا به خصوص حیوانات شهری دارن.
بله بله.
شما اگر یک فیلم همین شبکه‌های کشور خودشون پخش بکنن که مثلا مردم کشورشون دارن تو یک پارک شهری یا در یک مثلا پارک ملی منطقه حفاظت شده به حق این رو دارن که در واقع به این سگ‌ها غذارسانی بکنن. و این مسئله عرض کردم سرشاخه‌های خارجی مشخصه.
بله.
از اون ور هدایت داره میشه، برنامه دارن برای کشور، برای نابودی محیط زیست کشور. چون امروز مسئله سگ‌های ولگرد تنه به تنه در واقع مسئله تخریب زیستگاه‌ها در واقع باعث نابودی گونه‌های گیاهی جانوری و بانک ژنی کشور داره میشه.
بله.
از اون طرف هم بالاخره یک شبکه‌های داخلی دارن. من اسم میبرم اصلا مستقیم. شما نگاه بکنید زمان خانم ابتکار، ایشون رئیس سازمان محیط زیست بودن.
بله.
مسئله سگ‌های ولگرد مسئله‌ای که متولی سازمان شهرداری و دهیاری هاست در شهرها.
درسته.
یه عده فعالان به اصطلاح حامیان حقوق حیوانات که بهتر بهش میگیم حامیان سگ و گربه تجمع کردن جلوی سازمان که اصلا هیچ ربطی هم به سازمان نداشت، اما شما میبینید شخص رئیس سازمان وقت و مدیرانشون بیان در جمع اون حامیان سگ و گربه قرار میگیرن.
بله.
و میگن ما یک کمپینی رو افتاده بودن که من یک سگ هستم و احسار همدردی با اونها میکنن و خانم ابتکار نامه هم به وزیر وقت آقای رحمانی فضلی میزنن که این مسئله رو پیگیری بکنید، در صورتی که خود ایشون 15 کیلومتر مثلا پارک ملی توران جاده فنس باید میکشتن که این همه یوزپلنگ های ما در اساس در واقع تصادفات جاده اونجا تلف نشن این کار رو نتونستن انجام بدن. یا خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور.
بله.
یک طرحی رو مینویسن به نام در واقع حقوق حیوانات، شما برید اون طرح رو بخونید 23-24 صفحه هست، اگر یک کلمه شما در اون طرح از کلمه حیات وحش اونجا در واقع ببینید تو این طرح، حتی یک کلمه، تمام طرح دقیقا زیربنای بسترسازی و آماده سازی برای بحث سگ‌ها و گربه‌ها هستش.
بسیار عالی.
ما در دولت قبل ارز 4200 داریم برای غذای سگ و گربه.
عجب.
برای پوشک سگ و گربه.
واقعا آقای دکتر؟
بله بله.
یعنی
بله.
مستنداتش مشهوده و وجود داره الان؟
اصلا رسانه‌ای شد همین قضیه اون موقع هم. ارز 4200 کشور داد.
بله.
الان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی پتا رو داره بیمه میکنه. مسئله پتا رو. الان دانشگاه‌های دامپزشکی کشور ما به قول معروف متاسفانه مدیریتش داره اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان دامپزشکی رو سوق به مباحث پت میده.
چرا واقعا چه نفعی وجود داره آقای دکتر؟
کمبود دامپزشک حیات وحش به شدت داریم و همچنین در دام اهلی هم وضعیت خیلی مناسبی نداریم. یعنی اینها نشون میده که میگم یک شبکه‌ای هستن که هم سرشاخه‌ای در داخل دارن هم سرشاخه‌ای در خارج و کمر به نابودی کشور. به هر حال یکی از راه‌های نابودی کشور محیط زیست است و الان
آقای دکتر
محیط زیست داره کاری رو با کشور میکنه که به نظر من حمله داعش نمیتونه بکنه.
درست میفرمایید، همون چیزی که به صورت جنگ نرم حتی مقام معظم رهبری هم اشاره درستی فرمودن همینه، یک جوری از لایه‌های زیرین آسیب رو وارد میکنن که حتی مشهود نباشه، حتی به قول شما گاهی قابل اثبات هم نیستش. وجود کلینیک ها و مراکزی که حالا صرفاً محل سرویس دهی و خدمات دامپزشکی و حالا میشه گفت به بخش یه شاخه از پزشکی به سگ و گربه هست در شهرها خیلی زیاده و در مناطق حالا 1 و 2 تهران هم که الا ماشاءالله زیاد شده این سالها، این هم شاید دلیلی بر همین مدعای شما باشه. خانم دکتر رحیمی جان، صحبت‌های آقای دکتر نادری رو شنیدیم و قبل از اون هم آقای یکتانیک به همین موارد تقریبا اشاره کردن. شما چطور فکر میکنید؟
خواهش میکنم، من با نظرات دوستان تقریبا موافق هستم. سگ‌ها خب همونطور که حالا صحبت آقای یکتانیک رو نشنیدم، ولی سگ‌ها به 5 روش میتونن به حیات وحش آسیب برسونن. یکی از اون روش ها شکار گونه‌های مختلف حیات وحش هستش که تقریبا 80% از کل آسیب‌هایی که حیات وحش و در حقیقت این سگ‌ها به حیات وحش میرسونن از این طریق است.
بله.
مورد بعدی نوام کردن زیستگاه طبیعی و تشکیل گروه‌های متعدد این سگ‌ها هستش که ممکنه به صورت گله‌ای حرکت بکنن و باعث کشتن یا بیرون روندن گوشخاران وحشی از اون هوم رنج خودشون بشن و چرخه طبیعی زیستی رو مختل کنن و باعث مهاجرت اجباری این گونه‌ها بشن که اینم حدودا میتونه 70% از آسیبی که به حیات وحش وارد میشه از این طریق باشه. از طرف دیگه همونطوری که این دوست نوجوانمون عرض کرد که به صورت خیلی خوب و مبسوط توضیح دادن، مورد بعدی انتقال بیماری ها به گناه حیات وحش هستش که یا ممکنه اصلا خودشون هم ناقل بیماری باشن و خودشون بیمار نباشن ولی این بیماری رو به حیات وحش انتقال بدن.
بله.
مثل بیماری سالک و کیسه هیلیاتیک و بیماری هاری که حدودا 5% از تقریبا آثار سویی که ممکنه سگ‌های ویلگرد داشته باشن روی حیات وحش از این زمینه باشه. و مورد بعدی سگ‌های اهل شده، در حقیقت سگ‌های اهلی رها شده تو طبیعت، رقبای غذایی گوشخارا هستن و با از بین بردن منابع غذایی طبیعی گوشخاران وحش بومی در مناطق مختلف میتونن آسیب ایجاد کنن. همینطور سگ‌های اهلی میتونن هیبریدهای خطرناکی با سگ‌دانان که وجود دارن که طبیعت ایجاد کنن و در حقیقت باعث این بشن که از نظر ژنتیکی باعث اختلال بشن و از این طریق هم در حقیقت گرگاست ها باعث تولید گرگاست ها بشن که
بله.
اینها نه حالا وحشی هستن مثل گرگ، نه مثل سگ اهلی هستن و ممکنه آسیب های رو حالا بزنن. پس بنابراین ما باید برای این سگ‌های وحشی که در حقیقت همونطور که دوستانمون عرض کردن متولی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستن، باید یک استراتژی مناسب داشته باشیم. یعنی تنها به نظر من عقیم کردن یک راه حل خوب نمیتونه باشه، میتونه یک راه حل کوچیک باشه ولی یک راه حل کلی نمیتونه باشه. و همونطور که دوستان عزیزمون عرض کردن، واقعا غذا دادن دستی به این حیوانات اصلا کار خوبی نیستش، در شرطی که بعضی از دوستان این رو مثلا یه کار خیلی خوبی میدونن ولی واقعا اینطوری نیستش. چون غذا دادن دستی به حیوانات باعث میشه که حاشیه امن اونها رو بالا ببره و باعث این میشه که تولید مثلشون خیلی بیشتر بشه. مثلا تحقیقاتی که انجام دادن نشون دادن که موشا وقتی توی غذاشون بوی گربه بده، اگه قراره که 20 تا بچه داشته باشن، این 20 تا تبدیل میشه به 5 تا، یعنی تولید مثلشون کاهش پیدا میکنه. بنابراین غذا دادن دستی به حیوان باعث میشه که یک حاشیه امنی برای حیوان ایجاد بشه و تولید مثلش زیاد بشه. بنابراین باید این کارم متوقف بشه در کشورهای دیگه اروپایی. واقعا من خودم اینو دیدم که اگه به حیوانی، هر حیوانی فرق نمیکنه، دستی هیچ کس حق نداره که قضا بده. اگه این کار انجام بدن جریمه میشن. پس بنابراین این کار خوبی نیستش که مثلا فقط حالا یک پنجشنبه جمعه یکی میره بیرون بگه خب این حیوانا هستن بهشون قضا بدین. این کار درست نیست. اگه میخوان به این حیوانا واقعا کمک بکنن، باید یک مکانی رو اختصاص بدن به این حیوانات، این حیوانات رو اونجا نگهداری کنن، عقیم سازی کنن، واکسیناسیون کنن. اگه قابلیت واگذاری با پلیس یا هلال احمر رو داره انجامش بدن، اگه قابلیت واگذاری به افرادی رو داره که میتونن از اینا نگهداری بکنن.
بله.
حالا در باغشون این کار رو انجام بدن. بنابراین تنها یک راه حل نمیتونه این مشکل رو حل بکنه، باید یک استراتژی و برنامه برای اینا نوشته بشه و طبق اون عمل بشه.
خانم دکتر، امیدوارم با شنیدن این حرف شما از فردا ما حالا جماعتی رو نداشته باشیم که حالا بیان یه پویش جدید را بندازن که بیاید اینها رو در واقع براشون صاحب پیدا کنیم و باز دوباره از یه سمت دیگه ما متاسفانه بیافتیم و ثبوت کنیم.
من بگم که توی خونه این سگ‌ها رو نمیشه نگهداشت.
بله، خیلی متشکرم.
این سگ‌ها، سگ‌هایی که در منزل نگهداری میشن، نژاد خاصن. طی هزاران سال توسط انسان پرورش پیدا کردن و این ژنشون شکل گرفته و اینا رو اگه بیان توی خونه، باز اینا رو نمیشه، چون میان تو خونه نگهداری میکنن، بعد که بزرگ میشن نه اون حالت حیوانای اهلی و خونگی رو دارن، نه دیگه میتونن در طبیعت یا بیرون خودشون رو نگهداری بکنن. اینم اگه کسی رو نگهداری بکنه برای جاهای خاص باید این کار کنه، نه تو آپارتمان و منزل.
درسته، متشکرم. آقای یکتانی، که در بخشی از صحبتاشون آقای دکتر نادری اشاره کردن به اون حالا حجمه‌ای که ایجاد شد در دوران مدیریت سرکار خانم دکتر ابتکار، من در خاطرم هستش که چون در واقع اتلاف و یه جورایی ساماندهی این سگ‌ها مربوط میشه به صورت مستقیم به سازمان امور شهرداری ها، در خاطرم هست که در اون دوران یک گروهی از فعالان محیط زیست اومدن در واقع این فشار رو آوردن به شهرداری ها که شما وظیفه دارید که این مسئله رو ساماندهی و پیگیری کنید، که شهرداری ها اومدن یک در واقع اعلامیه‌ای و بیانیه‌ای منتشر کردن مبنی بر اینکه چون اینها در حاشیه شهرها هستن ما نمیتونیم حاشیه شهرها رو در واقع خدمات رسانی کنیم. حالا اینکه بماند اون دوران چه اتفاقی افتاد و ما هنوز داریم تبعاتش رو در واقع میکشیم و میبینیم، شما فکر میکنید که امروز مسئول اصلی کنترل این سگ‌های بلا صاحب کیه واقعا؟
ببینید، ما باید اول ببینیم که این سگ‌ها از کجا اومدن.
از کجا اومدن؟ بله،
قطعا این سگ‌ها، عمده این سگ‌ها سگ‌های گله بودن.
بله،
یعنی اجداد اینها سگ‌هایی بودن که برای حفاظت از گله دامدارها اینها رو نگهداری میکردن و در قدیم زمانی که سگ‌های ماده زایمان می‌کردن اینا بخشی از این توله‌ها رو، حالا به زعم خودشون که توله‌های ضعیف‌تری بودن، اینها رو حالا یا تو رودخونه می‌انداختن یا تو چاه می‌انداختن، به نحوی اینها رو از بین می‌بردن، یه تعداد خاصیشون رو نگه می‌داشتن.
بله،
کم کم خب با افزایش این معضل بزرگ دام که یکی از جدی‌ترین معضل‌های طبیعت ماست، افزایش جمعیت سگ‌ها هم متعاقبش اتفاق افتاد و این سگ‌ها رو آوردن به محل‌های دپوی زباله که اونا هم می‌دونید که متأسفانه ما در کشورمون هنوز یک محل دپوی زباله استاندارد، کف استاندارد جهانی رو نداریم. همه رو می‌بریم توی طبیعت یه جایی دپو می‌کنیم. حالا معضلات بسیار جدی که اون مسئله خودش داره. این سگ‌ها جمع شدن اونجا، جمعیتشون افزایش پیدا کرد، خب منابع غذایی در اختیارشون بود و بعد شهرداری شروع کرد به از بین بردن این سگ‌ها. این فیلم‌ها منتشر شد، روش‌های بسیار خشونتبار، غیر انسانی، تزریق اسید، زنده به گور کردن، له کردن، سوزاندن. این باعث شد که مردم سمپات بشن، رو بیارن به قضا رسانی کردن این حیوانو به عنوان به حال سگمی، حیوانی که نزدیک به انسانه.
بله،
هم ما میتونیم رفتار سگو ترجمه کنیم، هم اون میتونه رفتار ما رو ترجمه کنه. ما این رفتار عقابو نمیتونیم به راحتی ترجمه کنیم.
بله،
ولی حیوان اهلی رو میتونیم. مردم سمپات شدن، شروع کردن به قزرستانی. آقای دکتر خیلی درست فرمودن، خصوصا این شبکه من و تو خیانت بزرگی داره در حق طبیعت ایران انجام میده. اصلا مردم متاسفانه دیگه کردن، یعنی هر کسی میخواد فعالیت مدنی بکنه با قزرستانی با سگ باید شروع بکنه. طوری میشه که برای کشته شدن یه دونه سگ بیش از 1000 نفر میان تو سازمان موتیس جمع میشن. ما برای نجات میانکاله به سختی میتونیم 20 نفر آدم بشیم. برای نجات خیلی از مسائل،
خیلی از گناهامون که رسما دارن از بین میرن حتی با وجود همین سگ.
بله، این موج قزارسانی، حالا یه نکته اینجا مخفول مونده، این موج قزارسانی کاسب‌های خودش هم به وجود آورده. ما برای همه چی تو کشورمون کاسب داریم، کاسب فقر داریم، کاسب امور درمانی و پزشکی و بیمه داریم، الان کاسب سگ هم داریم و بسیار بسیار بیزنس بزرگیه، بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزیه که ما حدس میتونیم بزنیم. حتی الان کار به جای رسیده که این به اصطلاح حامیان دروغین حیوانات.
بله،
اینها دیگه خودشونو فعال محیط زیست معرفی میکنن، گروه محیط زیستی ثبت میکنن، زمین میگیرن، هکتارها زمین دارم. این اتفاق الان تو استان البرز با عنوان فعالیت محیط زیستی، اینا پانسیون سگ را میندازن، صدها سگ رو نگه میدارن، حالا یه گوشه 4 تا قفس هم درست کردن، 2 تا عقاب و سارگپ هم نگه میدارن که ظاهر حفظ بشه، استاندار میره بازدید میکنه، متاسفانه مسئولین پشت اینها، میلیاردها تومان زمین دارن اینا میگیرن. یعنی اصلا بحث دیگه از قزارسانی به 4 تا سگ مفلوک گذشته.
درست،
یه بیزنس قوی شده و در داخل کشور و در خارج کشور اینها حامیاشون رو دارن، آدماشون دارن. من نمیدونم، من شاید اینو به شکل یک توته نبینم، ولی به شکلی میبینم که مسئله ای که مدیریت نشده، اینطور سلیقه‌ای شده، اینطور به حال خودش رها شده. اینها، این آدما اساسا به فکر حیوانات نیستن، به فکر سگ و گربه هم نیستن. یه چیزی که محرزه، ببینید، سگی که عقیم باشه یا نباشه، سیر باشه یا نباشه، هر جوری، هر حالتی که شما اون حیوان تصور بکنید، اون حیوان به واسطه ذات خودش که بالاخره زمانی هزاران سال پیش از طبیعت برگرفته شده، قلم رو طلبه. حضور اون حیوان توی زیستگاه برابر با اشغال اون زیستگاه. طبیعت ما الان دیگه جزیره ای شده، کره زمین که دیروز خلق نشده، الان ما یه منطقه ای داریم مثل پارک ملی خجیر که این نوجوانم گفت یه جزیره.
بله،
است. یه منطقه ای داریم، پارک ملی سرخ‌حصار، پارک ملی تندوره، منطقه حفاظت شده مثلا.
بله،
جاهای مختلف، پارک ملی گلستان، اینا دیگه جزیره شدن. جانورانی که اونجا زندگی میکنن گزینه بی و سی و دی ندارن، همون یه امکانو دارن که اونجا زندگی بکنن. و وجود سگ، چه عقیم چه غیر عقیم، چه آرام چه پرخاشگر، هر جوری که ما اینا رو طبقه بنده بکنیم، توی طبیعت برابر با نابودی بسیاری از گونه های جانوری یا حتی گیاهی ماست. داستان فقط علفخارا هم نیست، ما همش به علفخارا رجوع میکنیم. لاک پشت هم هست، مار هم هست، قورباغه هم هست، پرنده ها هستن، حشرات هستن، اینا همه اجزای طبیعت.